همین ما خیلی راحت میتونیم قیمت این جنس رو در بیاریم. جنس هم کارشناسی شده باید دیده بشه، ممکنه طرف حتی جنس رو گرون خریده باشه، توجه میکنیم اینها همه تفاوت میکنه. ما کارشناسی که انجام میدیم طبق نرخ روز انجام میدیم به اضافه فاکتور خرید، توجه کردیم؟ یعنی فاکتور خرید برای ما ملاک،
بله خرید.
یعنی اگر طرف جنسی رو خریده باشه بر فرض مثال 100,000، امروز قیمت روزش 120,000 تومان باشه، ما فاکتور خرید 100,000 تومانی برامون ملاکه، توجه کردیم؟
بله.
این اتفاق میفته به اضافه 10% سوده.
خب اینا رو شما مطلع هستید و بازرسانتون، من خریدار چجوری میتونم بفهمم؟
ما اعضامون موظف هستن که برای اگر کسی سوالی میکنه خریدارش میگه آقا این چند شده که امروز میدی انقدر، اگر طلب بکنه موظف به پیش نشون بده که آقا من قیمت خریدم، این قیمتم دارم به شما میفروشم، اگه تخلفی هست میتونید اعلام.
میتونیم الان یک کف و حد اکثری تعیین بکنید شما؟ حالا ما، من فقط اجازه میخوام ازتون، ما یه بار دیگه به شما تلفن کنیم، هنوز این صدای کمی قطع و وصل میشه، شنونده رو اذیت میکنه. من یه فرصت کوتاهی میگیرم، با آقای بارانی هم یه گفتگوی داریم تا همکاران به شما تلفن کنن و ببینیم که این اشکال قطع و وصل شدن صدا، میخوام برسیم به نرخ دیگه، از همه مهمتره. اما خدمت شما شنونده عزیز عرض میکنم که ما تقریبا 8 دقیقه از برنامه باقی مونده، داریم راجع به آجیل خوشبار صحبت میکنیم، شرایط تولید، رفتیم سراغ یکی از اقلام دیگه. حالا ما هم گردو رو میتونیم صحبت بکنیم، هم پسته رو میتونیم صحبت کنیم، قیمتش هم همه هر کدوم که دارم میگم سر به فلک میکشه، ولی خب حالا به هر حال باید ببینیم شرایط موجود چی هست و ببینیم که خود اتحادیه هم برای شرایط فروش به خصوص شبیه علوه چقدر نظارتش رو افزایش میده. و تا اینجا متوجه شدیم ما خریداران میتونیم طلب بکنیم فاکتور خرید رو و اونها موظف هم به ما نشون بدن. حالا و حالا هر جور که شما بتونید رفتار بکنید میتونید اینو متوجه بشید، یعنی بخواید از فروشنده که اینو در اختیار شما قرار بده. اما جناب بارانی، من میخوام شما رو بیش از این پای خط نگه ندارم. آقای بارانی تو همین بخش توضیحی اگر هست، میدونم گفتنی خیلی زیاده راجع به پسته، ما امیدواریم که واقعا همین توان صادراتی حفظ بشه و میخوایم تو این بخش نهایی شما اگر که مطلبی هست که خودتون تمایل دارید اشاره بفرمایید ما میشنویم.
خواهش میکنم. ما همه تلاشمون رو میکنیم، همه عمرمونم بیابون بودیم و تلاش کردیم که هیچ سفره بدون آجیل نمونه، مخصوصا برای شب 40. انشاءالله که اینجور باشه. ما خیلی خوشحال نیستیم که اگر قیمت ها واقعا بر نحمت هم میهنان ما نتونن استفاده بکنن از این محصول با ارزش با پروتئین بالا مواد غذایی. خب ببینیم که آقای احمدی فرمودن با حاشیه 10% سود، منظورم این که مثلا این خوب مشتری هم که میخره میگه من 9% فقط مالیات ارزش افزوده میدم، یعنی نمیتونه با 10% که بروشه، حتما بیش از 10% حاشیه سود برای خودشون در نظر میگیرن. اما اون چی که مهم است این که تا زمان که عرضه و تقاضا اگر یکسان گرون جون گرون جنسشو بفروشه مثلا نخرن باز ارزونتر جنس تو بازار هست. آجیلم درجه بندیاش خیلی مختلفه، مثلا تا همین که آقای احمدی فرمودن مثلا یه اکبری 18-20 تا 22 یا 22-24، خب ما اینا رو به تفکیک جدا میفروشیم، مثلا از 200 تا 250 تومن 50 تومن همون نوع اکبری بالانس داره که مثلا بالا پایین داره. اما ما میخوایم به بهترین نحو و با بهترین کیفیت. خب آجیل الان قیمتش خوبه و به نسبت ارزون نیست، اما به نسبت اقلام دیگه میتونن مردم سر سفرهشون داشته باشن، انشاءالله که همه داشته باشن.
خیلی سپاسگزارم.
اینم که تو بازار رد شد که پسر چی درشت و خندونتر گرونتر بهتره، نه من به عنوان یک باغدار و همه دوستان و از ما تو خانواده خودمونم این پسای صندوقی ریز خوشمزه از همه که از اون مصرف میکنیم، قیمتش هم مناسب تره، اما تو حاشیه خلیج فارس یا تو صادرات پسای مثلا اکبری درشتر و اینا درشتریش اون مزهش درشتر نیست، فقط اون پسایی که ریز مثلا اروپا پسای صندوقی ریز داره بی سایسی رو که قیمتش هم مثلا زیر 200 تومن یا رو 200 تومن خیلی بهتر میخره تا اون اکبری که تومن.
بله خیلی سپاسگزارم جناب بارانی، من با شما خداحافظی میکنم. آرزو میکنم برای همه تولید کنندگامون که روزهای بهتری رو برای شرایط تولیدشون داشته باشن. امیدواریم که
همه مردم و شما سر صحبتتون سر داشته باشین، مخصوصا سر صحبت جلوی امضا.
خیلی سپاسگزارم آقای بارانی، با شما خداحافظی میکنم. اما این دقایق باقی مانده آقای احمدی همراه ما هستن. جناب احمدی، ما ادامه صحبت شما رو بشنویم. من خواستم ازتون خواهش کنم، حالا ببینیم نرخ میتونین الان بفرمایید برای شنوندمون، بالاخره الان کف و حد اکثرش چجوریه، به چه شکله؟
الان میگم خدمت شما که ما خب همون اول برنامه شما اعلام کردید بحث ما رو که چی تعیین میکنه قیمت رو، توجه کردید؟ آقای بارانی هم من تشکر میکنم ازش که واقعیت ها رو گفت، توجه میکنید؟ چون خیلی جاها من مصاحبه ای که میکنم یه نفر رو میارن پشت خط، طرف میگه نه آقا از ما میخرن 1000 تومان میپوشن 200000، در حالی که نه اینطوری نیست. حقیقت امر اینه که باغدار و کشاورز ما داره زحمت میکشه این محصول که به دست میاد. امروز این گوشی تلفن همراه که دست من هست دست ایشون هم هست، دست همه آقایون هست در کشور، و خیلی راحت قیمت روزش رو بیشتر از من رئیس اتحادیه میدونن.
بله.
و اونها هستن که تعیین میکنن قیمتشن. نرخ پسته در بازارهای جهانی، من اینو به شما بگم که طی 10 سال گذشته، شاید هم بیشتر، ولی طی 10 سال گذشته نرخ جهانی پسته تغییری نداشته. ببینید بین 8 تا 15 دلار بستگی به نوع جنس ما در دنیا پسته ما مشتری داره. اینی که تغییر کرده نرخ ارز داخل کشوره. یه زمانی نرخ ارز 4000 تومان بوده، یه زمانی شده 30000 تومان. این 8 دلاره 8 دلاره، 15 دلاره 15 دلار. الان پسته متوسط ما 12 دلار در دنیا میخرن. خب 12 دلار توی کشور ما به ریال تبدیلش بکنی میشه پسته کیلویی چند؟ در حالی که
اجازه بدیم بازار صادراتی رو جدا کنیم آقای احمدی.
خب همین، من همین رو میخوام به شما بگم، ما با صادرات که مخالف نیستیم. من اینو میخواستم آقای
الان من چون 2 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، شما الان بپردازید، خواهش میکنم همین تعیین نرخی که الان برای شبیه الله دارید شنوندگان ما بدونن این کف و حد اکثری داره یا نداره.
ما به خاطر اینکه هم خودمون اعضای بازرس ما که حدود 30 نفر رو ما توی یه همچین شبهایی که به عنوان شب چله یا شب دیشه به وسعه که اتحادیه میتونه انجام بده،
بله،
حدود 30 نفر بازرسی که در سطح شهر داریم و همکاری میکنن به بازرسین مختلف و تحضیرات و نهادهای مختلف برای نظارت، این اتفاقی که افتاد برای اینکه ما راحت‌تر این کارو بتونیم انجام بدیم. همین الان هم در سطح شهر در حال انجام.
نرخا رو می‌فرمایید جناب احمدی؟ 1 دقیقه بیشتر فرصت نداریم.
ما 2 نوع آجیل شب یلدا در نظر گرفتیم، با باسلوق و بدون باسلوق. بدون باسلوق 180000 تومان کف، 275000 تومان سخت. با باسلوق 150000 تومان کف و 250000 تومان سختش در نظر گرفته. به همه اعضامون هم اعلام شده و بازرسینمون هم اینو میدونن و کسی هم از این دیگه تخلف نباید بکنه. ممکنه آجیل های درخواستی هم باشه که گرونتر از این باشه، ولی این متعارف بازار نیست. اونی که متعارف بازاره این 4 نرخیه که ما خدمت شما هست.
خیلی خیلی سپاسگزارم. فرصت ما به پایان رسید جناب احمدی، حالا گفتنی زیاده ولی حالا خالی از لطف نیست، شما منو گوش کنید. یه شنونده خوش ذوقی یه پیشنهادی کردن، گفتن دولت دست کنه تو جیبش یارانه یلدا بده مردم خودشون بردن بخرن. ما گفتیم حالا البته من خدمت شنونده عزیز بگم عرض 4200 کلن داره قطع میشه در لایحه بودجه 1401. نمایندگان هم به نظر میرسه که نظر موافق دارن. حالا البته رو دارو گندم ما امیدواریم که یارانه حفظ بشه، اما در هر صورت یارانه به این شکل و این ارز ترجیحی هم داره قطع میشه. ولی ما این پیشنهاد شما رو مطرح کردیم، حالا ببینیم شاید گوشی شنوایی هم پیدا بشه. خیلی سپاسگزارم آقای احمدی همراه ما بودید. ممنون از شما و شما شنوندگان عزیز رو به خدای یگانه میسپارم. خدا نگهدار.
رادیو سلامت.
رازی کووپارس واکسن کووید 19 بر پایه پروتئین نو ترکیب است که توسط مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی تولید و به بهره برداری رسیده. در حال حاضر رازی کووپارس نخستین واکسن تزریقی استنشاقی دنیاست. دکتر علی اسحاقی رئیس مؤسسه تحقیقات سرم سازی رازی:
واکسنی که در واقع رازی درست کرده هم ایمنی همورال رو که در واقع آنتی بادی خنثی‌کننده است هم اون رو فعال میکنه که میزان در واقع ایمنیزایی از نظر آنتی بادی خنثی‌کننده بالای 80% هست و نکته مهمی که در واقع این واکسن داره میتونه ایمنی سلولار رو در واقع فعال کنه و ایمنیزایی از این نظر هم بالای 75% در واقع ایمنی ایجاد میکنه که برای واکسن کووید واقعیت اینه که ایمنی سلولار خیلی مهمتر از ایمنی آنتیبادی خنثی‌کننده یا ایمنی در واقع همورال هست. بزرگترین مشکل این بیماری این هست که در واقع افرادی هستن که این بیماری رو مبتلا میشن ولی خب علائم خاصی از خودشون نشون نمیدن و اونها در واقع باعث نقل و انتقال ویروس میشن از خودشون به افراد سالم. در واقع دوز استنشاقی این واکسن میتونه جلوی نقل و انتقال رو بگیره، یعنی قسمت‌های فوقانی دستگاه تنفس رو در واقع ایمن میکنه و باعث میشه که جلوی شدینگ یا در واقع رهایش ویروس از تنفس در واقع کمتر بشه و قطعا جلوی نقل و انتقال ویروس رو خواهد گرفت.
خوشبختانه 5 میلیون دوز از این واکسن تحویل وزارت بهداشت شده. دکتر عباس اشتری سرپرست مدیریت پشتیبانی تولید فراورده های بیولوژیک مؤسسه سرمسازی رازی:
همونی که رئیس مؤسسه رازی توضیح دادن 5 میلیون دوز واکسن امروز بعد از اینکه تستای شیشوش رو هم پاس کرده تحویل وزارت بهداشت شد. 4.5 میلیون دوز دیگه واکسن همین الان در کامپ‌های ما آماده توزیع هستش که میتونه به سرعت در اختیار وزارت بهداشت قرار بگیره و ما تعهد 20 میلیون دوز حداقل تا پایان سال رو تقبل کردیم. این در جریان اینکه واکسن کرونا احتمالاً از این بعد دو سالانه تک دوز باید مصرف بشه و کشور باید ساخته تامین این واکسن رو در خودش داشته باشه. از اونجایی که واکسن‌های کشته به مدت طولانی نمیتونن مصرف بشن و نیاز به تکرار زیاد دارن، دوزهای در واقع بیشتری نیاز دارن برای اینکه ایمنی ایجاد بکنن، طبیعتاً در واقع مقامات بهداشتی جهانی به دنبال استفاده از واکسن‌های نوترکیب و پروتئین خالص هستن که الحمدلله امروز مؤسسه رازی با قدرت تکنولوژی تولید این واکسن رو به صورت بومی و از دیسکاور یعنی از اکتشاف برای خودش در واقع فراهم کرده و در مؤسسه رازی این توانایی نهادی شده است و انشاءالله همیشه میتونه از این دانش بهره‌مند بشه.
واکسن رازی کووپارس پس از طی مراحل کارآزمایی بالینی و اثبات اثربخشی و کارایی به سبد واکسیناسیون کشور اضافه شد.
سلامت باشین دوستان عزیز، از رادیو سلامت در کنار شما عزیزان هستیم. شما که هشدارهای سلامتی رو مد نظر قرار میدید، حافظ حریم سلامت خودتون و عزیزانتون هستید، به ویژه حالا با توجه به ورود اومیکرون انشالله که سلامت باشید و مراقبت بیشتری هم از خودتون و عزیزانتون به عمل بیارید. با آرزوی بهترین ها برای شما دعوت میکنم شنونده یک روز یک کتاب باشید.
یک روز یک کتاب.
سلام به شما همراهان همیشگی برنامه یک روز یک کتاب. دکتر ندا نوری هستم، روانشناس، و امروز با معرفی کتاب اعتماد به نفس در نوجوانان نوشته گیل لیندنفیلد با ترجمه توران دخت تمدن در خدمت شما عزیزان هستم. جوانی چیزی شبیه به گرگ و میش صبحگاهی هستش، زمانی که نه متعلق به شبه و نه روز هنگام تلقی میشه. فرزند دلبندمون دیگه نه کودک هستش و نه به اندازه کافی بزرگ شده. اغلب نوجوانان در این دور از زندگی آشفته، بی‌ثبات، حساس و خجالتی میشن. اما نکته قابل توجه این هستش که پدر و مادرها چه نقشی در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس در نوجوانانشون دارن؟ باید بدونیم که ما به عنوان پدر و مادر میتونیم نقش بسیار مهمی در افزایش اعتماد به نفس در نوجوانان داشته باشیم. به این فکر بکنیم که چطور میتونیم شخصیت فرزند نوجوانمون رو طوری شکل بدیم که در تصمیمات آتی زندگیش آگاهی و اعتماد به نفس کافی رو داشته باشه. همه میدونن که اعتماد به نفس مهمترین کلید رسیدن به موفقیت در زندگی هستش. اعتماد به نفس در یک جمله خلاصه میشه: احساسی که درباره خودم دارم. اعتماد به نفس بر نحوه عملکرد فرد در برابر دیگران تأثیر میذاره. بازتاب عملکرد فرد رو به وضوح نشون میده. نقش مهمی در شکل‌گیری شخصیت فرد بازی میکنه و با شاد بودن هر فرد ارتباط مستقیمی داره. اعتماد به نفس به نوجوانان کمک میکنه با چالش‌ها، تردیدها، نارضایتی‌ها و فراز و نشیب‌هایی که در زندگی پیش روشون قرار خواهد گرفت روبرو بشن. روابط، احساسات، فشارهایی که از طرف همسالانشون گریبانگیرشون میشه، رقابت و سطح توقعات خودش و دیگران، همگی روی اعتماد به نفسشون تأثیر میذاره. اعتماد به نفس به نوجوانانمون کمک میکنه که اهدافشون رو پیگیری کنن و اونها رو به دست بیارن. پس دوران نوجوانی رو به شیوه مناسبی از طریق اعتماد به نفس میتونن سپری کنن. نقش والدین در ایجاد اعتماد به نفس در نوجوانان چیه؟ والدین بیش از هر فرد دیگه‌ای در ایجاد اعتماد به نفس در نوجوانانشون نقش دارن. والدین با حمایت خودشون میتونن تأثیر عمیق و مهمی در شکل‌گیری شخصیت نوجوان داشته باشن. همونطور که حتما خودتونم میدونید، رفتار و گفتار شما تأثیر زیادی روی فرزند نوجوانتون داره. چگونگی احساسات شما در قبال نوجوان و احساس اون نسبت به خودش مستقیماً روی اعتماد به نفس اون تأثیر میذاره. رفتار شما در برابر نوجوانتون تعیین کننده رفتار دیگران با اون هستش. اگر خود شما به فرزندتون بها ندید، نمیتونید انتظار داشته باشید که جامعه اون رو به رسمیت بشناسه. در کتاب اعتماد به نفس در نوجوانان نوشته گیل لیندنفیلد با ترجمه توران دخت تمدن، خصوصیات خلقی و رفتاری نوجوانان به مسائل و راه حل این مسائل به صورت مبسوط بیان شده. یکی از نکات مهمی که نویسنده در خلال اندرس‌ها به اون اشاره کرد این هستش که والد باید برای تقویت مثبت اندیشی الگوی نقش در همه کیفیت‌هایی باشه که می‌خواد نوجوان اونها رو یاد بگیره. نویسنده نه تنها رهنمودهای بسیار سودمند برای نوجوانان، بلکه برای والدین اونها رو هم داره و به والد یاد میده که چگونه رفتار بکنه تا جوانی مطمئن به نفس تربیت کنه. با وجود مشکلاتی که همه والدین در طول دوران رشد فرزند با اون روبرو هستن، صحبت و گفتگو با اونها لحظات بسیار هیجان بخش و روح افزایی هم نصیب والده میکنه و سبب میشه که انسان احساس نشاط و جوانی بکنه. از والدین میخواد که به جای سعی در کنترل خطرات غیر قابل کنترل، ترس‌های خودشون رو کنترل کنن. چگونه جوانان رو از صدمات زورگوها و قلدرهای مدرسه در امان نگه دارن؟ چگونه به هنگام بحران رابطه به کمک فرزندشون بشتابن و اون رو از خطری که تهدیدش میکنه رها کنن؟ و در مقابل تمایل اونها به خلوتگزینی و پنهانکاری چه واکنشی نشون بدن. همچنین به والدین میآموزه که چگونه به منظور تقویت روحیه و اعتماد به نفس با دادن هدیه یا امتیازهای اونها رو لوس کنن. چطور بتونن موفقیت‌های بسیار کوچیک ولی ارزشمند نوجوان خودشون رو ستایش بکنن. قبل از اینکه نوجوان خونه رو ترک کنه، برنامه‌هایی رو برای اوقات بیکاری خودش ترتیب بده و پس از ترک خونه به اونها این اطمینان رو بده که صرف نظر از شکست یا موفقیت، در خونه همیشه به روی اونها باز هستش. در کتاب اعتماد به نفس در نوجوانان نوشته گیل لیندنفیلد با ترجمه توران دخت تمدن 21 قانون طلایی نوشته شده که راهبردهای مهمی رو برای والدین و نوجوانان اونها ارائه میده. این کتاب در دو بخش به رشته تحریر در اومده. بخش اول شامل 21 قانون و بخش دوم با عنوان به اجرا درآوردن قوانین طلایی هستش. قانون اول با عنوان قبل از هر پند و اندرزی خودتان الگو و نمونه آن باشید. قانون طلایی دوم مطمئن باشید که خرد شما فقط یک قدم جلوتر از کودکتان هستش. قانون طلایی دوم برای والدین این هستش که مطمئن بشن که خرد اونها فقط یک قدم جلوتر از نوجوانشون هستش. قانون سومی که در این کتاب بهش اشاره شده، سه بار گوش دادن و یک بار صحبت کردن هستش. قانون چهارم، اول بیندیش و بعد سخن بگو. قانون پنجم این کتاب با عنوان با هم و به طور مکرر کتاب قانون را مرور کنید هستش. قانون ششم، هدفتان در 90% برخوردها رسیدن به راه حل باشد. قانون طلایی هفتم به والدین نشون میده که باید به نوجوانانشون کمک بکنن تا راه سود و زیان خودشون رو کشف کنن. قانون هشتم با عنوان هنگام انتخابهای سخت از ترفند کشیدن استفاده کنید، نه هل دادن. قانون نهم، بر حسب شرایط نوجوان از ایشان درخواست کمک کنید. قانون ده، تعهد خود را با صرف وقتی که برایتان بسیار گرانبها است ثابت کنید. و قانون 11، از اینکه یک والد پیشبینی پذیر هستید نه یک همدم بسیار خوب راضی باشید. در ادامه معرفی کتاب اعتماد به نفس در نوجوانان نوشته ی گیل لیندنفیلد با ترجمه توران دخت تمدن به قانون 12 این کتاب رسیدیم. به هنگام واکنش نشان دادن صادق و هوشیار باقی بمانید. قانون 13 کتاب برای نوجوانانتان یک تور ایمنی و نه لحاف ایمنی باشید. قانون 14، با قلدرها هم برای اونها و هم با اونها مبارزه کنید. قانون 15 که در این کتاب بهش اشاره شده با این عنوان هستش که نوجوانها را برای بازیهای پرنشیب و فراز هیجانی مجهز سازید. قانون طلایی 16 در بحرانهای ارتباطی راهنما و تسکین دهنده اونها باشید هست. قانون 17 به اشتیاق اونها به خلوتگزینی و پنهانکاری به طور ناآشکار واکنش نشان دهید. قانون 18 که در این کتاب بهش اشاره شده، گاهی از اینکه بچه ها رو با برآوردن نیازهای بیشتر لوس کنید نه هراسید. قانون 19، رویدادهای مهم و موفقیت ها رو جشن بگیرید. قانون 20 رویای تازه‌ای برای خود پیدا کنید و آن را زنده نگه دارید و قانون 21 که آخرین قانون در این کتاب هست همیشه راه را برای بازگشت بچه‌ها باز بگذارید. قانون 3 این کتاب با عنوان 3 گوش دهید 1 صحبت کنید هستش. در این کتاب به والدین گفته میشه که چرا گوش کردن انقدر مهمه. اولا این کار یکی از روش‌های بسیار مؤثر برای نشان دادن احترام و ارزش به نوجوان و تغذیه حرمت نفسش هستش و به این دلیل مهم هستش که هر مشاور و روان درمانگری مدت‌ها وقت صرف تقویت این مهارت میکنه. ثانیاً صحبت کردن با یک شنونده خوب درباره افکار و عقایدمون مؤثرترین روش برای روشن ساختن نیازی هستش که داریم و آن چیزی که از زندگی می‌خوایم. این کار به طور مسلم مفیدتر از درخواست کمک مستقیم هستش. قانون 3 این کتاب با عنوان 3 گوش دهید 1 صحبت کنید هستش. در این فصل به والدین گفته میشه که چرا گوش کردن انقدر مهمه. اولا این کار یکی از روش‌های بسیار مؤثر برای نشون دادن احترام و ارزش به نوجوان و تغذیه حرمت نفس اون هستش. ثانیاً به دقت گوش دادن سریع ترین راه برای شناخت هر فردی هستش و ثالثاً صحبت کردن با یک شنونده خوب درباره افکار و عقایدمون مؤثرترین روشی هستش که ما بتونیم نیازی رو که بهش داریم و در زندگی میخوایم رو بیان بکنیم. یک سری رهنمودهایی رو برای اینکه والدین بتونن شنونده خوبتری باشن بیان کرده. یکی این که به طور مستقیم به فرزندتون نگید که مایلید یا نیاز دارید که با اون صحبت کنید. مکان و زمان مکالمه باید به صورت دقیق انتخاب بشه. در هنگام مکالمه باید صبور و مثبت اندیش باشید. در چند دقیقه اول صحبت نوجوانتون سعی کنید که خودتون رو کنترل کنید و به میان حرف‌ها و صحبت‌های اون نپرید. با حرکات دست یا صورت یا در آوردن صدا نشون بدید که شما حرف‌های نوجوان خودتون رو خوب میشنوید. اگر اونها صحبتشون رو متوقف کردن سعی نکنید از جانب اونها صحبت رو ادامه بدید و روی آن چیزی که شنیده اید عمیقاً فکر بکنید. در سنین نوجوانی ناامیدی و تعارض غیر قابل اجتنابه و عواطفی مثل عصبانیت به راحتی بروز میکنه. این دوره غالبا همراه با طغیانگری، وقتی که جوانان در حال بزرگ شدن محتاج ساختن اعتماد به نفس هستند تا با مهارت‌های اجتماعی که میآموزن خودشون رو برای دنیایی بزرگتر آماده کنن. اگر شما نگرانید نوجوانتون در موضوعاتی مثل یافتن دوستان جدید، استراب از امتحانات مدرسه، نگرانی یا خجالت‌ها محتاج کسب اعتماد بیشتری هستش، به شما پیشنهاد میکنم که کتاب اعتماد به نفس در نوجوانان نوشته گیل لیندنفیلد با ترجمه توران دخ تمدن رو تهیه بکنید و با استفاده از 21 قانون طلایی به نوجوانانتون کمک بکنید که شاد و خودباور باشن. اولین و مهمترین امر داشتن والدینی متکی به نفس برای الگو گرفتن اونهاست. دکتر ندا نوری هستم، روانشناس، و تا برنامه دیگر همراه تمامی همکارانم شما رو به خدای بزرگ می سپارم. سلامت باشید.
آجیل به تازگیه، لحظه زندگیه، طبیعی سالم و داغ، تازه رسیده از باغ.
زربار، آجیل زربار،
دوره هم هر جایی، میچسبه با یه چایی، تیکه های میوه خوش، قاطی شیرین و ترش.
زربار، آجیل زربار،
آجیل دستی، سلیقت هستی، تفریح ورزش خونه سر کار
با زربار.
قصه های خندونی که میبره تو رو به خنده های بچگی، سرزمین آجیلی رنگ و تعمیره به لحظه های زندگی.